یک ایده و خلاقیت خود بنیاد یا خیش بنیاد یک محصول یا یک کالایی رو به وجود میارن یا نه، میرن و از طریق پژوهش ها، پیمایش ها و احصا میکنن نیازهای مردم رو. آیا به نظر شما ما انقدر به بلوغ رسیده شرکت های دانش بنیانمون که این کار رو انجام بدن یا نه؟ دانشگاه ها باید بیان، آموزشگاه ها باید بیان، یک فصل جدیدی رو در ارتباط با جامعه و شرکت های دانش بنیان تعریف بکنن.
ببینید، نهادسازی در واقع علم و یا فعالیت هایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان مربوط میشه، همونطوری که اشاره کردم به اون حکمرانی در دانش بنیان در واقع هست که در اون حکمرانی در دانش بنیان نظام آموزشی، دانشگاه ها، مراکز علمی، مراکز اقتصادی که در واقع هستن جزء حلقه های این نظام در واقع میتونن قرار بگیرن و خب اینجا هر کدوم از این در واقع این حوزه ها میتونن خدمتی رو به شرکت دانش بنیان بدن. شاید مراکز علمی و دانشگاهی بتوانن با انجام فعالیت های پژوهشی پوشش بدن این نیازی که در واقع شرکت های دانش بنیان در واقع دارن، و یا رسانه ها با اون آگاهی رسانی که در واقع میتوانن داشته باشن، و همه این حوزه ها در کنار هم یک نظام حکمرانی رو در واقع ایجاد میکنه. این نظام حکمرانی اگه در حوزه شرکت های دانش بنیان در واقع به وجود بیاد و با در نظر گرفتن همگرایی باشه، میتونه بسیار مؤثر در واقع باشه. و فقط پژوهش در واقع نیست، ولی پژوهش یکی از بنیانهای اساسیش هست. یعنی اگر در این جایگاه ما جامعه ای رو در واقع داشته باشیم، یعنی در فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری شک کردن، نقد کردن، انتقاد کردن، با یک نگاه انتقادی به مسائل در واقع نگاه کردن در مدارس ما، در دانشگاه های ما در واقع به افراد آموخته بشه، این یادگیری به وجود میاد که میتونه شکل دیگه ای از خدمات یا محصولات و یا ایده های جدید در واقع خلق بشه، به وجود بیاد. و این نتیجهش این میشه که این نظام آموزشی و نظام اجتماعی اجازه پرورش ایده های خلاق جدید رو هم فراهم میکنه. هر دو سطح شما باش روبرو هستید. یک سطحش در واقع برمیگرده به اون سطوح عالی، به یک سطحش برمیگرده به فرآیندهای در واقع اجتماعی شدن که میبایست این بستر ایده پردازی رو در واقع داشته باشه. شاید در بسیار از خانواده ها و یا مراکز در واقع آموزشی اینکه کسی پرسشگری در واقع بکنه به جای اینکه امتیاز مثبت در واقع داشته باشه، این ایده و یا خلاقیت ممکنه به راحتی پذیرفته نباشه.
بسیار سپاسگزارم و همچنین از شما همراهان گرامی هم کمال تشکر رو دارم که تا این وقت از برنامه همراه قیصریه بودید. شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 30036-37 پیام بفرستید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت به قیصریه. بخش پایانی قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هستیم. آقای دکتر، به عنوان بخش آخر بریم به سراغ آسیب هایی که در عرصه شرکت های دانش بنیان وجود داره. و خب میدونیم که در بخش بعدم قبل هم صحبت کردیم که این آسیب ها میتواند سرنوشت و روند شرکت های دانش بنیان رو دستخوش تغییرات قرار بده. این آسیب ها از دید شما چه چیزهایی هست و چگونه این آرزوها به سراغ شرکت های دانش بنیان خواهند رفت؟
یک مطالعه که در واقع انجام شده نشون میده که کشور ما از لحاظ میزان خروج نوآوری‌هاش در بین 130 کشور جهان رتبه 47 رو در واقع داره، که در این مطالعه در واقع اومده بود واکاوی کرده بود مسائل و مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان در واقع دارن. مهمترین مشکلاتی که در واقع وجود داره یکیش کمبود تیمسازیه، یعنی تو فرآیند در واقع این شرکت‌ها و مؤسسات که این هم باز به فرآیندهای اجتماعی شدن برمیگرده، یاد گرفته نشده که چطور ما کار گروهی و تیمی انجام بدیم. توی مدرسه و توی دانشگاه هم معمولا چنین هست، یعنی من موقعی که تو دانشگاه از دانشجوها میخوام که کار تحقیقی انجام بدن، همه داوطلب هستن که کارشون رو فردی انجام بدن تا به شکل گروهی و جمعی که اون هم افزایی لازم رو داشته باشه، و به واسطه این که این آموزش در واقع داده نشده، در نهایت بیا میبینیم که اینها به توافق نمیرسن و یا اینکه به نام کار گروهیه ولی فشارش بر روی چند نفر در این گروه هستش که گلایه من هم در واقع میشن.
پس آقای دکتر، ما تو تألیفات دانشگاهیمون هم نگاه میکنیم یا تألیفات علمی نگاه میکنیم، کمتر سراغ داریم که کتابی در خصوص یاریگری و دگریاری باشه، همیاری باشه. البته آقای دکتر مرتضی فرهادی انسانشناسی یاریگری رو یا اون واره رسم سنتی زنان که در همیاری بود در روستاها برای شیر دوشیدن اینها وجود داشت، اما نظریه خانم لمپتون که قائل به تکروی ایرانیان هست به همین مسئله اشاره داره. من متاسفانه ما همچنان کمیتمون در حوزه تیمسازی و کار گروهی میلنگه و حضرت عالی هم به عنوان اولین عارضه بهش اشاره کردید.
دومین عارضه‌ای که در واقع داریم ناتوانی در بازاریابیه، یعنی اون حلقه‌ای که بین همگرایی بین علم، فناوری و صنعت با اقتصاد و تجارت و فرهنگ و هنر در واقع وجود داره که توی صحبت‌های شما هم در واقع اشاره کردی که در نهایت گویا مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان وظیفه و یا محصولشون این هستش که به ختم تولید یک محصول یا یک خدمات خاص بینجامند.
بله.
ولی اگر این محصول و یا خدمات بازار مصرف در واقع نداشته باشه و یا نتونه در جامعه هدف خودش رو معرفی کنه، به عنوان نیاز بازار باشه چه در داخل و چه در خارج از کشور، نمیتونه اون نیاز رو داشته باشه. ما می‌بینیم که ما رتبه 94 رو در واقع داریم که این رتبه 94 رتبه بسیار بالایی هست، حتی در بین کشورهای در واقع آسیایی که با توجه به ظرفیتی که در نظام دانشگاهی و مراکز علمی ما در واقع وجود داره، به واسطه اون شاید یک بخشش برگرده به اون ناتوانی در بازاریابی که بتوانیم محصولات و خدمات خودمون رو به شکلی در واقع ارائه بکنیم که قابل پسند در بازارهای جهانی باشه.
بله.
خب مشکلاتی که ممکنه در بحث بسته‌بندی یا ارسال و یا تولید چنین محصولاتی وجود داشته باشه، نمونه هایی هستش که در این حوزه وجود داره.
آقای دکتر، میتونیم بگیم که یکی از عارضه ها عدم مدیریت کسب و کار در این زمینه است؟ یعنی ما فقط دانش بنیانی حرکت میکنیم و مدیریت کسب و کار رو این قضیه نداریم. مدیریت کسب و کار از رهبری، مدیرعاملی، فروش حرفه‌ای، بازاریابی، تولید حرفه‌ای، تدارکات و پشتیبانی حرفه‌ای، تبلیغات و برندینگ کردن و و و موارد دیگه از این قسم شامل میشه و افراد بیشتر نقطه قوت خودشون و نقطه اتکای خودشون رو در امر شرکت‌های دانش بنیان، اون دانشی است که یا از دانشگاه به ارمغان آوردن به شرکت خودشون و یا اون رو حالا به صورت تجربی یا در یک محیط دیگری فرا گرفتن. اما عمدتاً سهمی از لیتریسی یا سواد کسب و کار در اونها دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه. این رو هم آیا میشه به عنوان یک عارضه در نظر گرفت یا خیر؟
دقیقاً چنینه. یعنی اون نکته‌ای که من ابتدای بحث اشاره کردم، حکمرانی در نظام دانش بنیان، در واقع دلالت بر این داره که ما اگر می‌خوایم دانش بنیان مؤسساتی که در این حوزه هست توسعه پیدا بکنن، نیازمند این هستیم که بستر و دامنه بحث خودمون رو بست بدیم، گسترش در واقع بدیم، تک وجهی نگاه نکنیم که بگیم این فقط علمه یا این فقط اقتصاده یا این فقط فرهنگ و هنره. نیازمند یک حکمرانی در دانش وجود داره. شاید مسئله چهارمی که در واقع میخواستم من بهش اشاره کنم به همین حوزه برمیگره، یعنی مثلا در ادامه این بحث می‌بینیم تو نظام‌های حقوقی ما هم این اشکال وجود داره، یعنی قوانینی که در حوزه کسب و کار در واقع وجود داره، نظامات اجرایی که از جهت بیمه و انعقاد قرارداد و مسائل حقوقی، مالیات، بحث‌هایی که برمیگرده به اقتصاد جهانی و مبادلات ارزی و مسائل از این قبیل هستش، جز مسائل هستش که ببینید که تو قوانین کسب و کار ما هم تعریف درست صورت میگیم حکمرانی در واقع دانش بنیان یک بودش حقوقی میشه، یک بودش اقتصادی میشه، یک بودش رسانه
اجتماعی هست. بله.
پس اینجا این هم در واقع مسئله دیگر هست و مسئله دیگر شاید کمبود در واقع منابع مالی باشه.
آیدو، تو قبل از اینکه بریم سراغ کمبود منابع مالی، من در بخش پیشین یه مثالی رو برای شما بزنم. شرکت‌های دانش بنیان تا چند سال اول از مالیات معاف هستن. بسیاری از افراد سودجو از همین دروازه رانت استفاده میکنن، رانت استفاده میکنن و میان خودشون رو به جای شرکت دانش بنیان میزنن تا از اون مالیات معاف بشن، در صورتی که واقعا دانش بنیان نیستن. و چرا اصلا اون هیئت جوری یا اون انتخاب کنندگانی که تشخیص میدن که آیا این شرکت دانش بنیان است یا نیست، مبنا رو بر این میگذارن که چون یک اختراعی انجام شده، چون یک خلاقیت یا نوآوری یا ابداعی به وجود اومده، پس این شرکت حتما دانش بنیان هست؟ چرا یک پایش یک ساله برای اینها گذاشته نمیشه که بگن آقا اگه شما دانش بنیان هستید، علاوه بر این که مورد داوری باید قرار بگیره، همه اون بد و ورود شما در عرصه کسب و کار دانش بنیان یک سال هم باید شما مورد پایش قرار بگید، پس از یک سال تایید میشه که شما دانش بنیان هستید یا نه؟ حالا بسته به اون بازه زمانی که یک محصول به عمل میاد، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 2 سال باشه، اونو دیگه خود داوران تشخیص میدن. این هم یک نکته مهمی است که آیه دکتر سیاست گذاران و حکمرانان در این بخش باید بهش التفات و توجه داشته باشن. بله، بخش مالی رو میفرمودید.
ببینید، نکته‌ای که در واقع دارید اشاره میکنید شما، به نظر من میاد که بحث اون نظام حکمرانی دانش بنیان هستش. بله. یعنی اگر ما نظام حکمرانی دانش بنیان وجود داشته باشه، میتونه در این نظام حکمرانی دانش بنیان تعریف بکنه جایگاه حقوق رو. بله. جایگاه منابع مالی رو، جایگاه مالیات رو. بله. جایگاه مکانیزم‌های نظارت و کنترل در
منابع انسانی
اجتماعی رو.
بله.
بحث پرورش نیرو انسانی و ملاحظات از این قبیل رو، و اینجا اون نظام جامعی که وجود باید داشته باشه نیست. و یکی از بحثایی که اصولا در واقع شرکت های دانش بنیان ازش می نالن بحث کمبود منابع مالی هست. بله. به دلیل نقش حمایتی که حالا باید سازمان های دولتی در واقع در این حوزه داشته باشن، که خب در شکل درستش موقعی که شما تو کشورهای دیگه نگاه میکنید، این بار و این سنگینی بار بر عهده دولت و سازمان‌های دولتی نیست. بله. مؤسسات و بخش خصوصی به اندازه کافی رشد پیدا کردن که بار در واقع دولت رو در واقع سبک بکنن در این زمینه و حمایت‌های لازم رو در واقع انجام بدن. بله. و خب محدودیت منابع مالی که در واقع دولت داره شاید نتونه به این کمک بکنه، ولی چون اون باز حکمرانی در واقع به وجود نیامده. بله. ما می‌بینیم که شرکت‌های دانش بنیان ما هم دولتی میشن.
درست.
در صورتی که باید به اون شکل خصوصی خودشون اگر پدید بیان، خودشون ممکن از اون حمایت اولیه برخوردار باشن، ولی در نهایت میتوانن به اون استفاده لازم در واقع پی ببرن و این ورود و یا کمکی که در واقع دولت میکنه از یک طرف تسهیل کننده هست.
بله.
و از طرف دیگه در واقع دست خلاقیت و یا ایده های جدید رو در واقع میپنده، چون میبایست بر اساس مناسبات قدرت.
بله.
به تولید محصولشون فکر کنه.
بله، دیگه نکته دیگه ای که از عوارض باشه،
نکته دیگه ای که در واقع به نظر من میرسه برمیگرده به اون تأخیری که در بحث تأمین مالی قراردادهای بسته شده حالا با دولت یا مؤسسات خصوصی وجود داره. بله. معمولا در این جهت صاحبان ایده
این
و کارآفرینان در واقع باید به دنبال در واقع این
پول بدوند
مثل در واقع حالا نظام دانشگاهی که در نظام دانشگاهی میبینیم که استادا فعالیت خودشون انجام میدن، ماها و یا سالهای بعد منتظر وصول مطالباتشون بربیان و این در همه حوزه ها در واقع وجود داره، در صورتی که کسی که میخواد ایده و یا خلاقیت داشته باشه باید اصلا ذهنش مشغول این موضوعات در واقع نشه، اونقدر آسایش خیال و فراغ باطل در واقع داشته باشه که
بتونه به این
بیانجام. بحث دیگه ممکنه ما مشاهده بکنیم که استفاده حالا از محصولات یا ورود کالاهای خارجی رقیب که شاید به قیمت پایین تر در واقع باشه و مسائل از این قبیل امکان این رو به وجود بیاره که این مؤسسات در ابتدا نتونن در شرط رقابتی با محصولات در واقع خارجی قرار بگیرن. بی اعتمادی که جامعه ما در واقع داره چه به محصولات و تولیدات داخلی و چه به شرکت‌های دانش بنیان در واقع داخلی یکی از مسائلی هستش که باز ما باش رو برسیم. پس اینجا بحث که راجع به شرکت‌های دانش بنیان در واقع می‌کنیم، علارغمی که فقط نگاه فنی بهش داره شکل می‌گیره، می‌بینیم که بحث‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار توش برجسته است. اگر اینها در واقع نادیده گرفته بشه ما با مسئله روبرو می‌شیم. مشکلاتی که در روند ثبت شرکت‌ها و بوروکراسی اداری و گرفتن معافیت‌های مالیاتی و وام و ثبت و مسائل مختلفه هستش، یعنی یکی از مسائل خیلی عمده و جدی هست، و یا بحثی که در تطابق با حقوق تولید محصولات و یا مؤلف و مصنف هست، بحث کپی رایت هم در واقع یکی از مسائلی هستش که میتونه بسیار به این حوزه در واقع آسیب وارد کنه.
و کلام آخر جناب آقای دکتر امیر مظاهری در خصوص بازار دانش بنیان.
بازار در واقع دانش بنیان به اعتقاد در واقع من میتونه یکی از زمینه‌هایی باشه که توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ما رو در پی داشته باشه، چون ما خوشبختانه هم از نیروی انسانی مستعد برخوردار هستیم، هم منابع و مواد اولیه در اختیارمون هست که میتونه خیلی کمک بکنه، ولی در کنارش با محدودیت‌هایی در حوزه بینش روبرو هستیم که مدیران و یا سازمان‌هایی که در این حوزه هستن اون بینش لازم رو نسبت به این توسعه مؤسسات در واقع ندارن، و اگر این تو فرایندی که برای شرکت‌های دانش بنیان میخواد شکل بگیره من فکر کنم اول باید مدیرانمون رو آموزش بدیم.
بله دقیقاً. بسیار ممنونم از مطالب و بیانات خوب و مفید شما جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق استاد عزیز جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری و سایر همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و ستاره حمیدی صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
صنایع شیر بصیر با بیش از یک دهه تجربه در حوزه لبنیات کشور، تهیه و تولید انواع پنیر با استفاده از شیر طبیعی تازه و مرغوب، دارای آیا آزمایشگاه تخصصی و تکنیکی پیشرفته شیمیایی و میکروبی جهت ارتقاء تولیدات؟ بصیر، پنیر بی‌نظیر.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
قلف فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی.
قلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
با امتیس صفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس میچسب غذا تو رستورای خونمون. امتیس خوشمزه، امتیس پرمزه، امتیس طعمش میمونه. امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمون. امتیس امتیس امتیس
محصولات غذایی امتیس.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان، با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP، ایزو 22000، ایزو 9001 و استاندارد محیط زیست ایزو 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
تو سفره سلامتی وینتر، چه طعم و شکل و حالتی وینتر، خوشمزه و خوشنام.
فرنید بفرمایید.
من طلا فروشم، برای گاوصندوق آسانسوری تماس میگیرم. راسته که میگن هم امنیتش عالیه هم پشتیبانیش ماندمون عمره.
بله کاملا.
چه عالی.
فرنید فراتر از امنیت. 0-17-34-53-40-62.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ ها و طرح ها، با 5 سال ضمانت. شیرالات تیرگان.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریز های خانگی، چند خانه و محافظ در طرح ها و رنگ های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال هاست که در کنار شماست.
شرکت نوش مازندران در زمینی به مساحت 5.5 هکتار واقع در غرب مازندران، با 30 سال سابقه فعالیت در صنعت کنستانتری میوه‌جات و آب میوه، یکی از بزرگترین و بنامترین شرکت‌های تولید کنستانتری مرکبات کشور میباشد. مأموریت ما در نوش مازندران تأمین لذت نوشیدن سالم، تأمین نیازهای غذایی جامعه و تجربه به یاد ماندنی برای تمامی سریده ها می باشد.
گنج پنهان. گذری بر مناطق بکر ایران و جهان.
کاوش
کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپویان آگاه. توسعه اقتصادی در شاخه‌های گوناگون هر منطقه شناخت اقتصاد درونزای آن منطقه می باشد. توانهای محیطی، جغرافیایی و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مناطق بکر ایران از جمله چابهار، سرزمین فصول چهارگانه یا چهاربهار و سواحل مکران به گونه است که ایران از نظر داشتن منابع طبیعی و گردشگری جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود. از این رو در بررسی فرصت‌های اقتصادی سواحل مکران این پرسش مطرح است که تاریخ و پیشینه مکران چگونه می تواند یک فرصت اقتصادی محسوب شود؟ با این رویکرد به کاوش و جستجو پرداختیم. حاصل این تتبع در یک حرف این بخش هاست:
چه عواملی در شکل گیری دنیای امروز مؤثرتر است؟ یک حرف.
دیدگاه. مجموعه زیبایی‌های فرهنگی حوزه مکران به عنوان میراث فرهنگی پیشینیان این حوزه چه نقشی در اقتصاد حوزه مکران میتواند داشته باشد؟
پیوست.
به صورت مجازی بدون هیچ گونه مشکلی بیایم معرفی بکنیم.
از چند زاویه.
هر جایی که سرمایه‌گذار بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، شاهد رونق، آبادانی، پیشرفت، توسعه و در یک کلام امنیت و توسعه پایدار خواهیم بود.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار. مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه‌های فراوان از جمله جاذبه‌های تاریخی و میراث فرهنگی. سواحل مکران ایستگاه تجارت، اقتصاد و گردشگری ایران. مهندس محسن علی گلشنی با 25 سال سابقه فعالیت در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی مکران به بررسی این دیدگاه می‌پردازد. وجود میراث فرهنگی زیبا و پرقدمت مکران چه نقشی در اقتصاد این منطقه ایفا می کند؟
دیدگاه.
کاری از رادیو اقتصاد.
من
بنده محسن علی گلشنی، فوق لیسانس مهندسی سیستم ها و فعال فرهنگی اجتماعی عمرانی حوزه مکران با 25 سال سابقه فعالیت در این حوزه و همکنون هم مشاور رئیس سازمان شیلات ایران در توسعه سواحل مکران می باشم. میراث فرهنگی به کلیه آثار باقی مانده از گذشتگان گفته می شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می تواند در برگیرنده آثار ملموس مانند بناهای باستانی و یا